مظفر صبحدم، مظفر صبحدم، مظفر صبحدم، میبایست کاری میکردم که هیچ کس به راز آنها پی نبرد. لعنت بر کسی که برای اولین بار به دنبال افشای راز این داستان بود. لعنت، آسمان از او انتقام خواهد گرفت. لعنت بر او، باید بمیرد. خدای من، خدای بزرگ، من میبایست آنها را تقسیم میکردم تا خیالم راحت شود، تا اگر کسی پرسیدین سریاس چه کسی است، از بچه های حرامزاده خودم حرفی در بین نباشد، بلکه از بچه های اسیری صحبت کنم که با افتخار در زندان اشغالگران مقاومت می کند. جز من و سید جلال شمس هیچ کس دیگر با خبر نبود که سه سریاس وجود دارد. مظفر صبحدم، اما من خوابی داشتم، خوابی که باید آن انارهای شیشه‌ای شهادت می دادند، آن اسم گواهی می داد. برای همین بود که هر سه یک اسم داشتند تا بفهمند یک نفرند، یک موجود که یک جور درد می کشد و در یک آتش بزرگ می شود، یک گرفتاری دارد تا به آنها بگویم با یک چشم به آنها نگاه می کنم. مظفر از آن زمانی که فهمیدم برای همیشه آنها دور از ما بزرگ می شوند، تا ابد من و تو و آنها نمی توانیم دور هم جمع شویم و به آنها نمی رسیم، فهمیدم دور از چشم دنیا، دور از احساس دنیا، دور از هم بزرگ می شوند. اسم زمانی مهم است که بتواند آدمها را از هم جدا کند. از آن شب سرد فهمیدم هیچ چیزی نمی تواند ماهیت آنها را از هم جدا کند. مظفر، تو مرده بودی و هر سه باید می دانستند من آنها را یکسان در نظر دارم، هر سه را مثل یک موجود به حساب می آورم که سرانجام در دنیای من زندگی می کنند و بزرگ می شوند و می میرند. اما وای از درد من، وای از بیزاری و پژمردگی و پریشانی من. کمی درنگ کرد و ادامه داد: آنها یک زندگی داشتند، هر اسمی بر آنها می گذاشتم واقعی نبود. بعد از مکسی طولانی از او پرسیدم: واقعی نبود؟ یا اسم سریاس ماسکی بود که روی گناهی می کشیدی که گناه آن بچه ها نبود؟ برای اولین بار به آرامی رویش را برگرداند و گفت: این چیزی را عوض نمی کند که برادر بودند. باید برادری چیزی می بود که آنها را با هم متحد می کرد، چیزی که آنها را به هم پیوند می زد، چیزی که در آینده جایی برای یافتن خود باشد. در آن زمانی که آنها را از هم جدا می کردم، باید برایشان سر نخی باقی می گذاشتم تا پیش هم برگردند، اما گناه من نبود. گناه من نبود، آنچه بعد اتفاق افتاد تقصیر من نبود، چون همه چیز از کنترل من خارج بود، برای من غیر ممکن بود. از اولین روز دریافتم که مثل پسر خودم نمیتوانم آنها را در آغوش بگیرم. میدانی اگر آن بچه های خود را آشکار میکردم چه میشد؟ میدانی این به معنی پایان بود، معنی پایان من هم یعنی پایان میهن. فریاد زدم: یعقوب صنوبر، به من بگو بعد از پیروزی دنبال آنها رفتی یا نه؟ بعد از انقلاب مواظب آنها بودی یا نه؟ یعقوب سرش را تکان داد و گفت: تو از من چیزی میپرسی که پاسخش خارج از توانایی من است. سوالی میکنی که همه سوالهای مرا که دنبال یافتن پاسخشان هستم در بر میگیرد. در توان من نیست به آن برسم. سوالی از من میپرسی که پاسخ آن همه چیزهایی است که من در طول زندگیم به دنبالشان بودم و به آن نرسیدم. تو خبر نداری چه روزگاری بود، نمیدانی. من در گرما گرم انقلاب آنها را گم کردم، آنها را گم کردم و تنها سالها بعد پیدایشان کردم. سالهای بعد که باید حسابم را با زندگی روشن می کردم، اما وقتی آنها را پیدا کردم برای ابد گم شدند. وقتی آنها را پیدا کردم بین من و آنها دیواری بلندتر از تمام دیوارهای دنیا درست شده بود. با تردید نگاهم کرد و گفت سه حرامزاده بودند که در شبهای تاریک انقلاب به دنیا آمدند. سه بچه که پسر من و تو نیستند بلکه فرزند آن روزگارند. پسران ما نیستند بلکه پسران همه این دنیا هستند. با عصبانیت بلند شد و فریاد کشید مظفر صبحدم، امکان داشت من مثل بچه پادشاهان از آنان نگهداری کنم، امکان داشت آنها را جای دوری بفرستم، به کشوری که آنجا در خوشبختی زندگی کنند. اما چه دروغ بزرگی بود، چه خیانتی بود، چه بیوفایی بود. گوش کن، من هم بیگناهی هستم مثل تمام بیگناهان دیگر. با نالهایی چنان عجیب از بیگناهی خودش میگفت که ترسیدم. آهسته به او گفتم یعقوب صنوبر، من دنبال این نیستم که گناهکار را پیدا کنم، دنبال سریاس صبحدم هستم نه دنبال گناهکارها. نمیگذاشت چیزی بگویم. به شیوه همیشگی خودش حرفهایم را قطع کرد، دستش را در گردنم انداخت و با آرامی گفت اگر تو هم بودی زندگیشان را ویران نمی کردی و در زندگی آنها دخالت نمی کردی تا زندگی جعلی برایشان بسازی. آنها در شبهای تاریک اینجا به دنیا آمدند، با آنهای دیگر بودند، می فهمی؟ با آنهای دیگر بودند، آنهایی که آمدند و متولد شدند و مردند، به دنیا آمدند تا طوری زندگی کنند که این روزگار ایجاب می کرد. اینجا با ما بودند و رفتند و باز به هیچ چیز نرسیدند، به هیچ چیز نرسیدند، به هیچ چیز. بعد از آرامشی و سکوتی کوتاه آهسته برگشت روی تخت نشست و کمی به پرنده های نگاه کرد که در انتهای غروب به آرامی روی درخت ها فرا رسیدن شب را انتظار می کشیدند. سرش را روی دستش گذاشت و به دور دست ها نگاه کرد و گفت سالهای اول چشمم به آنها بود، می دانستم کجا هستند، می دانستم چگونه زندگی می کنند، می دانستم چه کسی آنها را سرپرستی می کند. یک به یک از آنها خبر می گرفتم، اما نمی توانستم در سرنوشت آنها دخالت کنم. ناگهان دنیا به طرز عجیبی تغییر کرد، انجام هیچ کاری ممکن نبود. گاه فاجعه های بزرگ طوری در زندگی به جریان می افتند که هیچ تلاشی آنها را باز نمی دارد. در آن سالها ما شکست خوردیم. یک شب از خواب برخاستم و دیدم اوضاع خیلی خراب است. از روی جمجمه و استخوان‌های دوستانمان فرار کردیم. در آن فرار سریاس‌ها را گم کردم. سریاس‌ها با دیگران رفتند، با آن صدها هزار نفری که آنها را پیدا نکردیم. بعد از آن هیچ کس آدم قبلی نبود، مثل همین زمین و باغ و مزارع که هرگز مثل زمین و باغ و مزارع قبل نشدند. مظفر صبحدم، وقتی کسی را جا میگذاری دیگر برای همیشه او را ترک کرده ای. وقتی یک بار مکانی را ترک میکنی برای همیشه از آنجا رفته ای. مظفر صبحدم، به من بگو، تو به من بگو دنبال چه چیزی باید میرفتم. راه میرفتم و زمین را نمیدیدم، کوهی از جنازه جلوی پایم بود، دریایی از جنازه. وقتی بازگشتم زندگی آنها چهره ابدی خود را باز یافته بود. به آرامی تکیه داد، مثل آن که روح آرام و شبح مژده دهندهی دیده باشد آهسته گفت وقتی برگشتم برای اولین بار بدن شرحه سریاس را دیدم. سید جلال شمس او را در دهکده‌ای پیدا کرد. در شبی تاریک هر دو پیش او رفتیم. از تاریک‌ترین شب‌های دنیا بود. در بین یک عده از بچه‌های سوخته بود. نمی‌دانست ما کی هستیم. به او نگفتم من پدرت هستم. نه، به او نگفتم چون فایده‌ای نداشت. من پدرش نبودم. هیچ کس پدرش نبود. او فرزند آن آتش بود. پسر آن شعله‌هایی که درون قلبش گرد گرفته بود، پسر دوستان کوچک خودش بود که مانند خودش در خرمنی از شعله آتش می سوختند. بله بله، جاهایی در زندگی موقعیتهایی پیش می آید که آدم نمی تواند به کسی کمک کند. من و آنها نمی توانستیم یک دیگر را یاری دهیم. مطمئن بودم هرچه من به آنها نزدیک شوم آنها دورتر می شوند. هرچه بیشتر دستم را دراز می کنم آنها بیشتر غیظ می کردند. آنها تنها نبودند، با آنها بودند، با آنها، ما و آنها هرگز به هم نمی رسیدیم. دوستان عزیز، ای دوستان پناهجویم، ای کسانی که شب و تاریکی و آب را یکسان با هم قسمت کرده ایم. هنگامی که او می گفت سریاس ها از دنیای خودشان جدا ناپذیر بودند، سریاس ها از دوستانشان جدا ناشدنی بودند، من حال عجیبی یافتم. حسی نامرئی مرا در بر می گرفت. آن چیزی که می شنیدم صدای یعقوب سنوبر نبود. کسی که روبرویم ایستاده بود یعقوب سنوبر نبود، بلکه تصویر دیگری از خودم بود. آن صدا صدای خودم بود، اما از زبان دیگری. من به او گوش می دادم و متحیر بودم. خدایا، من و او یکی شده بودیم، یکی که قطع قطع شده بود. لحظه مکث کردم. در آن لحظه اطمینان داشتم اگر من هم به راه او می رفتم، همان بازی را ادامه می دادم و نام هر سه را سریاس می گذاشتم و آن سه انار شیشه ای را به آنها می دادم. آنها را به سه راه مختلف می کشندم و به آنها می گفتم بروید زندگی کنید. می دانم که امکان داشته چند کار دیگر هم انجام بدهم. می توانستم روبروی آنها گریه کنم و محبت خودم را به آنها نشان بدهم. امکان داشت به آنها بگویم مرا در آن عهد و میثاق شریک کنید، اما در ژرفا چیزی باقی میماند که نمیتوانستم با آن کاری بکنم. چیزی که بوی جسم و نفس و فریاد و خوابهای آتشین خود آنها بود. چیزی که باقی میماند دیوار قطوری بین آنها و جهان بود، دیواری که آنها را از تمام جهان جدا میکرد، دیواری که یعقوب سنوبر اطمینان داشت نمیتواند از آن عبور کند. اما من تا امروز سرسختانه خواستم بر آن فائق آیم. دوستان، ای کسانی که طوفان و امید و غم را یکسان با هم قسمت کرده اید، بعد از این حرف ها نزدیکی عمیقی بین او و خودم حس کردم. احساس کردم در هم ذوب شده ایم. حس می کردم مجموعه ای از تصاویر در هم آمیخته هم بودیم. هرچقدر او بیشتر حرف می زد، من بیشتر در فکر فرو می رفتم. بیشتر می فهمیدم که چهره، صدا و نگاه هایش شبیه من است. چیزی در ما بود که بیشتر از آن که تفاوت‌های بین دو روح باشد، اختلاف دو نیمه یک تن بود. مثل اینکه من و او دو نیمه یک تن بودیم، دو شبحی که از یک پیکر جدا شده بودیم. صدای او همان صدای خودم بود که از گلوی دیگری بیرون می آمد. آن همه راه مختلف که طی کرده بودیم و در آخر ما را به حقیقتی رسانده بود که احساس قربتی عمیق بین ما و آن بچه ها به وجود آورده بود. قربتی که با تمام وجود می خواستم آن را در هم بشکنم. او با تمام نیرویی که داشت میخواست همان گونه که بود بماند. من و او دو پدر نبودیم، نه. وقتی مقابلش ایستادم و فریادهایش را شنیدم، همان نعره ها و فریادها و گریه هایی بودند که در طول عمرم آنها را در خودم تحمل کرده بودم. همان ناله های خودم بود. وقتی در آغوشش کشیدم، خودم را به آغوش کشیدم. برای لحظه ایستادم، برای لحظه چشمانم رو روی هم گذاشتم. مثل برق خیال عجیبی از سرم گذشت. فهمیدم خلوتی که او صحبتش را می کند چیزی جز پیمان دیگری نیست که می بایست من و او مهرش می کردیم و نکردیم. آن خلوتی که او از آن صحبت می کرد جز رویایی شبیه رویاهای زیر آخرین انار دنیا چیز دیگری نبود. من و او یک نفر بودیم که قسمت شده بودیم. همون جور که سریاس ها یک نفر بودند و قسمت شده بودند. جبروت او سبب نمی شد سرانجام نیمه شکسته ای نداشته باشد مثل من، نیمه ای از هم پاشیده. من و او تا ابد از همدیگر جدا شده بودیم و دیگر هم پیوند نمی خوردیم. من و او یک تن در هم شکسته بودیم. یک پدر در هم شکسته، مثل سریاس ها، مثل آنها که یک پسر در هم شکسته بودند. لحظه ای که او را به آغوش کشیدم مطمئن بودم خودم را به آغوش می کشم، چیزی را در آغوش می کشم که یا تن خودم است یا او. من سایه او هستم یا او سایه من. تن من تن او یا تن او تن من است. با این همه مطمئن بودم هیچ خلوتی ما را با هم پیوند نمی دهد، هیچ رویایی بار دیگر ما را جمع نمی کند. او راست می گفت دوستانم، دوستان شبهای سرد دریا. او راست می گفت. من و او تا بی نهایت به رازهای همدیگر آشنا بودیم. من دیگر نمی توانستم پیمانی با او داشته باشم، برای آنکه می دانستم او یک پیمان را می خواهد، پیمانی که آسوده به این داستان پایان دهد. من هم به دنبال پیمانی می گشتم، پیمانی که تا پایان به دنبال داستان سریاس ها برود و هرگز به آن پایان ندهم و زیر بار گناهانش شانه خالی نکنم. خلوتی که او از آن می گفت آسودگی من و او بود در انتهای سفرمان به دنبال خود. پیمانی هم که من از آن می گفتم مهیا شدن بود برای عدم آسودگی، پیمان ساختن پایانی دیگر برای این داستان. روزی که او مرا برد و هم دیگر را در آغوش گرفتیم میخواستیم به پایان برسیم، اما من بر آن باور بودم که هنوز در آغازم، انگار که بداند من به چه میاندیشم، انگار که بخواهد دلداریم بدهد، دلیل بیباکی و بیمبالاتی خود را برایم روشن کند. گفت ما و آنها همدیگر را نمیشناسیم، ما و سریاس ها همدیگر را نمیشناسیم. چند سال پیش در گرماگرم جنگ وقتی از نیروهای خودم بازدید میکردم، در یکی از سنگرها شنیدم پیشمرگه یکی را صدا زد و گفت سریاس صبح دم، بگو کمی ذخیره پشتوانت بار کنند. فریادی گذرا بودم و فهمیدم یکی از پسرهایم آنجاست. بعد از چند ساعت دیگر زمانی که پیشمرگه ها را آمار گرفتم، جوان باریک اندام و ریش بلندی اندوهناک رو به رویم آمد و گفت فرمانده، اسم من سریاس صبح دم است. میخواهم درخواستی از شما بکنم. مرا به خط مقدم بفرستید، هر جا که جنگ سخت تر است. جوان زیبا و مایوسی بود. من که به سردی و سنگ دلی و بیرحمی مشهور بودم، نزدیک بود او را در آغوش بگیرم، نزدیک بود چیزی نمانده بود او را ببوسم. میخواستم خم شوم و به پاهایش بیفتم و بگویم مرا ببخش. آرام او را نگاه کردم و گفتم چرا فرزندم؟ چرا میخواهی جایی بروی که مرگ حضور دارد؟ سراسیمه گفت فرمانده مرا ببخش، من جایی میروم که زندگی آنجاست. زندگی، مرگ همینجاست قربان. جز جنگ چه زندگی دیگری وجود دارد که من به خاطرش زنده بمانم؟ جز جنگ جای دیگری وجود دارد که زندگی آنجا باشد؟ اطمینان نداشتم میخواهد اذیتم کند و بین دوستانش مرا دست بیاندازد یا راست میگفت. در آن لحظات آنقدر متعجب شده بودم از اینکه پسرم را نمیتوانم در آغوش بگیرم، نمیتوانم پسرم را صدا بزنم. متحیران سکوت کرده بودم و از آنچه او بیباکانه بر زبان میآورد تعجب میکردم. او مرا نمیشناخت. در صدایش کینه و نفرتی بود که تنها من آن را درک میکردم. محترمانه حرف میزدم و گویی ما را میفریفت و از این خوشحال بود که بدانیم ما را فریب می دهد. برای جنگیدن راست می گفت. امید به آن معنا نبود که از جنگ لذت می برد، بلکه زندگی را دست می انداخت. فهمیدم هیچ وقت هم دیگر را درک نمی کنیم. چشمانش پر از تمسخر به ما و زندگی بود. مظفر اگر می دانست پدرش هستم سرگردان تر می شد. دستم را روی شانهش گذاشتم و گفتم برو، هر جا که میخواهی برو، اما مواظب خودت باش. هیچ حس نمی کرد پدرش هستم. اگر هم اسمش نبود من او را نمی شناختم. مثل آن که آمده بود به من بگوید هیچ راهی مرا به تو نمی رساند، بگوید این همان زندگی است که تو برای ما درست کرده ای. من هم بی واهمه در آن زندگی می کنم، اما در دلم طنزی تاریک و کینه سیاه برای تو و همه دنیا مخفی کرده ام. مظفر صبحدم قبل از اینکه بیرون برود با همان کلام پروقار و محترمانه اما در این حال پر از نفرت و تمسخر گفت مردن در راه این وطن پاک در راه اسم و قدرت شما افتخار بزرگی است. من خیلی خوشبختم که مرا به عنوان سرباز خودتان قبولم کرده اید و به من نان می دهید. حرفایش همه تمسخر بود. مظفر آمده بود به من بگوید من به خاطر این برایت می جنگم چون کار دیگری ندارم. آن شب خواب به چشمم نیامد و تا صبح در آن قرارگاه آرام نداشتم. مثل دیوانه ها زدم به کوه. تا صبح زیر درختی نشستم و گریه کردم. 15 سال بود که گریه نکرده بودم. میدانی چقدر بد است آدم مدت زیادی گریه نکرده باشد. صبح که شد هزاران نامه نوشتم، برای دشمنانم، برای دوستان نزدیکم، برای کشورهای دور و نزدیک. هزاران نامه در دنیا پخش کردم و درخواست صلح کردم، اما هیچ کس جوابم را نداد. مظفر، هیچ کس جوابم را نداد. یعقوب سنوبر جلوی پنجره رفت. چند بار خواست آن را باز کند ولی پشیمان شد. به آرامی نگاهم می کرد. برای آنکه اجازه ندهم آن شب دیدارمان طولانی تر بشود گفتم یعقوب، آن پسری که دیدی سریاس دوم بوده. من اسمش را سریاس دوم گذاشتم. او حالا اسیر است. اندوهناک گفت می دانم. من از همه چیز با خبرم. برای همینم تو را آوردم اینجا تا از تو خواهش کنم نداند پدرش منم. دیگر بین من و او جز نفرت و ندامت چیزی وجود ندارد. شاید روزی با اسیری مبادلهش کنیم، اما نمیتوانم با او خلوت کنم. او به درد همنشینی با من نمیخورد. به من نزدیک شد و گفت من هم محکوم شده ام در تنهایی به مرگ خودم فکر کنم. در تنهایی به او اطمینان دادم و گفتم یعقوب نترس، سریاس کوچک از زندان خلاص می شود، اسم خودش را عوض خواهد کرد، به کشور دیگری خواهد رفت. با تأثر نفسی کشید و گفت خب تو چه کار میکنی تو؟ گفتم من میروم، با آخرین سریاس میروم غرب. اندوهناک گفت من همه آنها را برای جا میگذارم، همه را برای جا میگذارم و میروم جهنم. از کودک همین جور بودیم. چیزهای خودش را برای من جا می گذاشت و من چیزهای خودم را به او می دادم. دستم را روی شانهش گذاشتم و گفتم یعقوب سنوبر، آنها را جا بگذار برای من، نترس. برای من آنها را جا بگذار و آسوده باش. من از آنها چیزی نمیخواهم. تو کار مشکلی از آنها میخواهی. من از آنها چیزی نمیخواهم. میفهمی چه میگویم؟ میفهمی؟ منظورم وظیفه پدریست. تو میخواهی آن بچه ها به عنوان پدر ما را بپذیرند، ما را به جا بیاورند، ما را درک کنند، چیز مشترکی بین ما باشد؟ نه، من از آنها چیزی نمیخواهم. من از آنها چیزی نمیخواهم. من از کویر، از سکوت و از رمل یاد گرفتم در انتظار هیچ جوابی نباشم. من تنها خودم را وقف آنها میکنم و دیگر هیچ. من و تو حق نداریم چیزی بخواهیم. هیچ حقی نداریم. گویی بخواهد از من خداحافظی کند، دستم را گرفت و گفت می توانستم هر کاری انجام بدهم جز آن که خودم را وقف آنها کنم. اگر بار دیگر مثل گذشته زندگی کنم با تمام پشیمانیم، باز هم نمی توانم خودم را وقف آنها کنم. نه، این من نیستم که مردم را از دست می دهم. من نیستم که بچه های خودم را از یاد می برم. این راه ها هستند که از هم متفرق می شوند. راه ها هستند برادر من. در آن لحظه عمیقاً دلم میخواست درباره آخرین انار دنیا حرف بزنم، بگویم که پسرها درختی داشتند که درخت رویا، امید و الهام آنها بوده، درختی که از قصر او جادویی تر و گشوده تر بوده، اما حس می کردم واقعا تمایلی به شنیدن داستان آنها ندارد. حس می کردم بین او و سریازها هیچ رابطه ای نمانده و هیچ چیز نخواهد ماند. سرش را بلند کرد، عمیقاً به چشمانم نگاه کرد و مانند آن که برای آخرین بار است که به چشمانم نگاه می کند و بخواهد آخرین افکارم را بخواند گفت من امیدوار بودم در نبود من هم به هم برسند، اما روزگار تاریکی بود مظفر، روزگاری ظلمانی بود. گشتن دنبال آنها در تاریکی معنا نداشت. جستجو در تاریکی دنبال چیزی که ندیده‌ای بی‌معناست. با اندوه دستش را گرفتم و او را سر جایش بردم و گفتم اما من به دنبال آنها می‌روم. من کار دیگری ندارم انجام بدهم جز آن که به دنبال آنها باشم. تو کارهای زیادی داری. وقت تو تنها صرف ریاست است، نه که در تاریکی دنبال چیزی باشی که آن را نمی‌شناسی. مثل پیرمردی مریض سرفه می کرد. آنقدر سرفه کرد که ترسیدم بمیرد. با سرفه و خسخس سینهش داشت گلویش را صاف می کرد. لبانش را تمیز کرد و گفت من فقط وقت دارم بر دنیای زشت ریاست کنم. من مجبورم به این دنیای زشت رسیدگی کنم، چون دنیا اینجوری است و آخر سر باید کسی باشد که حکم کند. باید کسی که فرمان میراند از همه چیز بیزار باشد. باید توانایی حاشا کردن داشته باشد، بچه هایش را له کند و در سیاه چاله زندگی خودش حبس کند. این را حق خودش می داند که نگذارد کسی از آن سیاه چاله با خبر شود. حق دارد. حکم کردن بر دنیای این چنین ناپیدا حق بزرگی است و پاداش بزرگی است و پاداش بزرگی هم دارد. مظفر صبحدم، فرمان روایی بر سرزمین تا اون زده لذت و درد زیادی دارد. من هر دو را تا به آخر چشیدم. دوستان شب و دریا، آن شب او میخواست برای همیشه بخوابد و من میخواستم از خواب برخیزم. محکم دستم را گرفت و گفت میخواهم بخوابم، آسوده بخوابم. کسی که حکم میکند باید آسوده بخوابد. آرام زیر پتو خزید. کنارش نشستم و گفتم یعقوب سنوبر، من میروم. به نگهبانهایت بگو سر راهم را نگیرند. من باید بروم و به راه خودم ادامه بدهم. گفت بچه های من و تو بودند. بچه های هر دوی ما. هیچ کس جز من و تو این موضوع را نمی داند. برای آنکه از دوزخ آنها را نجات بدهم، آنها را از خودم دور کردم. آنها با کسان دیگر رفتند، به جایی رفتند که من و تو نمی دانیم کجاست. مثل چند برگ در دست باد، باد آنها را برد. به آرامی گفتم هر کس اثری، ردی، نشانهی به جا می گذارد. من دنبال آن نشانه و اثری می گردم که از آنها به جا مانده. اما یعقوب گوش کن، نمی خواهم یک بار دیگر از دستت فرار کنم. به نگهبانهایت بگو درها را برایم باز کنند. گویی بخواهد بخوابد به جایش خزید و گفت مزفر صبحدم، تو آزاد هستی، تو همیشه آزاد بوده ای، همه نگهبان ها هم می دانند تو آزاد هستی، می دانند من و تو جور نمی شویم. برو مزفر صبحدم، خداحافظ. منتظرت می مانم، اگر روزی برگشتی با هم از مرگ صحبت می کنیم. دوست دارم من و تو با هم بمیریم. منتظرت هستم مظفر صبحدم، منتظرت هستم. بدون آنکه از او خداحافظی کنم از اتاق بیرون آمدم. خودم را به خروجی بزرگ قصر رساندم. آنجا فهمیدم که یعقوب در کاخی از توهم زندگی می کند. وقتی بیرون آمدم، تصویر عجیب سالهای انقلاب در ذهنم زنده شد. حس کردم باد شدیدی در حال وزیدن است. حس کردم درختها محکم تکان می خورند. دیدم که صدها پرنده در آن حیات سرگردان به هر سوی پرواز کردند. آن حس را سالها پیش هم در آن کوه ها تجربه کرده بودم. همان وقتها که یعقوب پیشمرگه های مأیوس را در جنگل و غار جمع آوری می کرد و از آزادی و عدالت برای آنها دم می زد. سرگشته در آن حیات بزرگ، از نگهبانها خواهش کردم راه را نشانم بدهند. آنها در را برایم باز کردند و راه را به من نشان دادند. جلوی در گفتم خدایا نمی خواهم با او بمیرم، نمی خواهم. اما حالا که حرفهای او را به یاد می آورم، ترس عجیبی مرا در خود فرو می برد. ترسی که باعث می شود به خود بگویم من نمی میرم. من هیچ مرگی را نمی پذیرم. نه، نه مرگ سریاسها، نه مرگ خودم. کسی که بخواهد اعتنایی به مرگ نکند، باید تا به آخر دنبال زنده هایی بگردد که آنها را از دست داده. دوستان من گوش کنید. راه آنهایی که اعتنایی به مرگ ندارند فرق می کند. راه درازتر و پیچیده تریست. راهی که به راه من در این بیابان و دریا شبیه است. آنهایی که به مرگ اعتنایی ندارند محکومند با زندگی بازی سنگینی را شروع کنند. محکومند به دنبال تمام رفقا و دوستان و هم مسلک هایشان بگردند و مطمئن باشند یک بار دیگر آنها را در جای دیگر پیدا می کنند.